الرحیم الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 216 از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می فرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. این آیه بیانگر این است که وقتی که مسلمان ها به مدینه هجرت کردند، یعنی از مکه به مدینه هجرت کردند، پس از گذشت مقدار اندکی جهاد و قتال مشرکین بر آنها واجب شد. یعنی در اون مدتی که در اون 13 سالی که در مکه بودند، آیات زیادی از قرآن نازل شده و هست که در مقابل آزار و اذیت مشرکین قریش جز گذشت و چشم پوشی کار دیگری انجام ندهند و آنها را تحریک نکنند، چون مسلمان ها در مکه در ضعف بودند و این آمادگی را نداشتند که با سران مشرکین در مکه درگیر بشوند. ولی با هجرت آنها، خصوصا شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم و تشکیل دولت اسلام در مدینه و هجرت کردن مسلمان ها از جاهای مختلف به مدینه و قدرت گرفتن مسلمان ها در آنجا، پس از گذشت مقدار اندکی از زمان جهاد مشرکین بر آنها واجب گشت. و این آیه می فرماید کتب علیکم القتال. کتب به معنی واجب شدن، یعنی قتال و جهاد مشرکین بر شما واجب گشت. و طبعا مشخصه که چه کسی این مسئله را واجب گردانده است؟ الله تعالی. یعنی حکم، حکمی شرعی و الهی. و هو کره لکن، و این در صورتی است که جنگیدن و جهاد مشرکین و وارد معرکه جنگ شدن برای شما خوشایند نیست. کره لکم یعنی اونو دوست ندارید، براتون مکروهه. چرا؟ چون در جنگ یا کشته شدن است یا زخمی شدن است یا خستگی راه است، حتی اگر جنگی صورت نگیره اون مسیری که طی میکنن، یا ترس و وحشته. در حال این گونه نیست که ما فقط بشینیم از جنگ سخن بگوییم و حماسه سرایی کنیم. معنی واقعی جنگ تصویر میدونه که در اون شرکت کنه. هر چیزی البته اینطوره. همیشه سخن گفتن از چیزی راحت تره تا اینکه انسان در اون مسئله واقع بشه و خودش شخصا اون کارو انجام بده یا بر اون تحمیل بشه، مثلا کاری یا چیزی. وگرنه سخن گفتن خیلی راحته، انسان میشینه و حرف میزنه، کاری نداره. به همین منظوره که وقتی که این حکم بر مسلمان ها واجب گشت، با وجود اینکه قبل از آن درخواست های پی در پی از رسول الله صلی الله علیه و سلم می کردن که ما دیگه خسته شدیم از دست مشرکین، باید با آنها وارد جنگ بشیم، این هنوز در مکه بودن، هنوز هجرت نکرده بودن، ولی چون زمین فراهم نبود، رسول الله صلی الله علیه و سلم به امر الهی با این درخواست صحابه موافقت نمی کرد. و وقتی که واجب گشت، بر برخی ها این مسئله سخت اومد. کره لکن، گاهی وقتا انسان یه کاری انجام میده، یه خوره اکراه داره، یه خوره برای سخته. و حتی این مسئله ممکنه در برخی از واجبات دینی هم پیش بیاد، البته نامناسب هست. و مثلا برخی ها که از ضعف ایمانی برخوردار هستند در مورد امر نماز که ستون دین است، براشون سختی میکنه، براشون سخت نماز بخونن. تکلیف، کلن تکلیف، کلمه تکلیف که همه عبادت ها رو شامل میشه، یک نوع سختی است، یک نوع بکار گرفتنه. و همچنین روزه ممکنه برای برخی ها که از ضعف ایمانی برخوردار هستن براشون سخت باشه، نه از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی، از لحاظ ایمانی خود براشون سختی میکنه، که این به درجه بالاتر و وسیعتر در منافقین وجود داره به شکل کاملش. آنجایی که مفهمد ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، منافقین کسانی هستن که وقتی به نماز می آیند، یعنی از روی اجبارم میان، وگرنه که مؤمن نیستن که نماز بخونن، با کسالت و با تنبلی و با سختی میان، برایشون سنگینی میکنه این مسئله. اثقل الصلاة على المنافقین، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن صلاة العشاء و صلاة الفجر، سنگین ترین نمازها بر منافقین نماز عشاء و نماز صبح، نماز صبح که باید از خواب بیدار بشه، نماز عشاء هم چون در آن زمان زود میخوابیدن مردم، بعد از غروب آفتاب معمولا دیگه میخوابیدن، حالا این باید صبر بکنه تا یک ساعت، یک ساعت و نیم تا وقت نماز عشاء داخل بشه، تا بیاد نماز رو بخونه، دوباره برگره، یک دو ساعتی تقریبا از خوابش به تأخیر میفته. این برای سنگینی میکنه برای کسی که ایمان و باور نداره به این مسئله. ولی گفتم این در شعبه کاملش، در شکل کاملش در منافقین وجود داره، و به شکل ناقص و کم ممکنه در برخی از انسانهایی که دچار ضعف ایمان هستن به وجود بیاد. همانطور که برخی از صفات و خصلت‌های نفاق مانند دروغ گفتن، خیانت در امانت و خلف وعده کردن که از صفات بارز منافقین هست، ممکنه به صورت خیلی پایین تر از آن در برخ از مسلمان‌های ناقص الایمان هم وجود داشته باشه. به هر حال این مسئله وقتی که واجب گشت بر برخی ها سنگینی کرد. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولی چون این سنگینی بر کسانی بود که ایمان داشتند، یعنی لازمه این سنگینی بی ایمانی نیست، ایمان داشتند ولی چون نتایج سختی بر اون مترتب میشد، الله تعالی فرمود و عسى شاید ان تكرهوا شيئا، چیزی ازش خوشتون نیاد، تکرهو اونو دوست ندارید انجام بدید، و هو خیر لکم، و این در صورتی که آن چیز که شما از اون بدتون میاد یا براتون خوشایند نیست، نتیجه آن برای شما خوبه و خیره و بهتره. چون انسان آینده رو نمیدونه، شما وقتی یک کاری انجام میدید با وجودی که با کراهت ممکنه اون کار را انجام بدید، ولی در پایان ممکنه نتیجه خوبی بگیرید و در پایان بگید بهتر شد که این کار را انجام دادم. در صورتی که در تمام لحظاتی که اون کار را انجام میدادید با سختی و با کراهت تمام انجام میدادید. این یه قاعده کلی است البته، ولی در سیاق آیات جهاد اومده، یعنی در درجه اول منظور قتاله، ولی به صورت کلی در تمام زمینه ها، حتی در ازدواج در سوره نساء باز اومده که در شأن شخصی که ازدواج میکنه با زنی، بعد با همده تفاهم پیدا نمی کنند، هر دو هم مؤمن هستند. در اینجا اختلافاتی پیش میاد، دستور ایمانی اومده برای مردان که در چنین حالت های کوتاه بیان و با زن به درستی برخورد بکنن، و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن، اگر از برخی از اخلاق این زن خوشتون نیاد، فعسى ان تكرهوا شيئا، دقیقا مثل همین آیه، ممکنه که از چیزی خوشتون نیاد، و یجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولی با این وجود الله تعالی در آن چیز برای شما خیر فراوانی قرار بدهد. حالا هر اتفاقی، هر چیز ناخوشایندی برای انسان پیش بیاد، انسان نمیدونه. برخی ها مثلا دچار سانحه، دچار حادثه تصادف میشن، خب آسیب ممکنه منها وارد بشه، ولی این مسئله ممکنه جلوی یک آسیب بزرگتر رو بگیره، انسان نمیدونه، هرچند این مسئله برایش ناخوشاینده. یا هر چیزی دیگر، هر اتفاق دیگر، اتفاقات زیاده، چیزایی که انسان از اون خوشش نمیاد خیلی زیاده، ولی انسان باید راضی باشه به قضا قدر الهی و هر اتفاقی که براش پیش میاد اونو به باب به قول معروف خیر بگیره و به فال نیک بگیره و هیچ گونه نارضایتی و کراهت به چیزی نداشته باشه، چون ما آینده امور رو نمیدونیم. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، و برعکس، و ممکنه که چیزی رو دوست داشته باشید. چیزای دوست داشتنی هم در این دنیا خیلی زیاده، المال والبنون، منزل، ماشین، هر چیزی که باعث راحتی انسان باشه و برای انسان خوشایند باشه، ملذات دنیا به صورت کلی، ممکنه انسان چیزی رو دوست داشته باشه و در سیاق این آیات نرفتن به جهاد و ماندن در پیش خانواده و اینکه انسان خودش رو در معرض کشته شدن قرار نده، خب اینا یک نوع راحت طلبی است که انسان اونو دوست داره. کیه که بخواد خودش رو به زحمت بندازه؟ ولی و هو شر لکم، ولی ممکنه این راحت طلبی برای شما شر باشه، برای شما بدی به بار بیاره. والله یعلم و انتم لا تعلمون، بدانید که الله تعالی میداند، یعنی که عواقب امور را، نتایج هر کاری را میداند و شما نمیدانید. پس شمایی که الله را به معبودی خودتون پذیرفتید و به همه چیز اون راضی شدید، به قضا و قدر و اتفاقاتی که میفته و تکالیفی که برای شما مشخص میکنه، باید به همه این امور راضی باشید و هیچ گونه کره و نارضایتی در شما وجود نداشته باشه، چون پروردگارتون میگه این کارو بکن. و اگر شما انسان خوبی باشید، انسان با تقوایی باشید، یقیناً الله تعالی شما رو حتی اگر سختی هم بهت وارد بکنه، از لابلای اون سختی ها میخواد خیری به شما برسونه. گاهی وقتی ها برخی از خوبی ها فقط با سختی ها به وجود میاد. مثلا امنیت هر کشوری در دنیا جز با پادگان های نظامی و سربازی و سختی های نظامی تأمین نمیشه. این سختی ها باید باشه، امنیت هر شهر، امنیت هر خانواده، براحتی و با سست گرفتن این امور مهیا نمیشه. من یک مثال مطرح کردم و خیلی چیزهای دیگر ممکنه حالا وجود داشته باشه. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، از تو در مورد قتال و جنگ کردن در یکی از ماهای حرام سوال میکنن که حکمش چیست. البته ماهای حرام در ماهای هجری قمری 4 ماه است، رجب که ماه هفتم میشه در ماه قمری به تنهایی است و 3 پشت سر همه، ماه 11 که ذوالقعده است و ماه 12 که ذوالحجه است و ماه اول هجری قمری که محرم باشه. این 4 ماه حرامه. حرام یعنی چی؟ یعنی اینکه آغاز جنگیدن از طرف مسلمان ها با دشمنان خود در چنین ماهای حرامه. این حکم قبل از اسلام وجود داشته و جاهلیت بسیار به این مسئله اهمیت میدادند، ولی هر وقت مصلحت خودشون اقتضا می کرد که در یکی از این ماها شروع به جنگ بکنن با دیگر قبائل، می اومدن بالا پایین می کردن. مثلا در ماه رجب بون می خواستن با قبیله بجنگن، وضعیت اقتضا می کرد که جنگ آغاز بشه، می گفتن خب این ماه رجب رو ما می کنیم شعبان، شعبان رو میکنیم رجب، جلو عقب میکنیم، که در این زمینه هم در سوره توبه آیاتی نازل شده انما النسیء زیاده فی الکفر، یعنی بالا پایین کردن ماهای حرام و بازی کردن با این مسائل و به بازیچه گرفتن خودش یک نوع زیاده روی بیشتر از اونز در کفر است. یعنی آنها کافر بودن و با این کارها بیشتر کفر خودشون رو ثابت میکردن. دین که بازیچه نیست که میخوایم بالا پایین بکنیم به این صورت. این حکم از جاهلیت وجود داشته و اسلام هم اونو تایید کرده و به همین منظور مسلمان ها در ماه حرام شروع به جنگ با دیگر مشرکین نمی کردند، مگر اینکه جنگ بر آنها تحمیل بشه. اگر تحمیل بشه که باید از خود دفاع بکنند، مسئله چیز دیگریه. یا اگر مثلا جنگ قبل از یکی از ماهای حرام شروع بشه ولی تمام نشه و ماه بعدی بیاد، ماه حرام مثلا از جمادی شروع بشه، جمادی ثانیه، جمادی دوم و تا رجب ادامه پیدا بکنه و جنگ تمام نشه، که اینم هیچ اشکالی نداره، ولی آغاز جنگ در چنین ماهای حرامه. به همین منظور بهش گفته ماهای حرام. البته سبب نزول این آیه داستانی داره که رسول الله صلی الله علیه وسلم در آغاز هجرتش به مدینه چند نفری از اصحابش که همشون از مهاجرین بودن فرستاد به طرف به نزدیکی های مکه. چند نفری بودن؟ 7-8 نفری بودن و عبدالله ابن جعش را امیر آنها کرد. و اصل ماجرا این بود که اینا برن یک قافله ای از طرف یمن، طرف طائف می اومد به طرف مکه. این قافله قافله قریش بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها گفت که بروید و خبر این قافله رو بررسی بکنید، ببینم چند نفر هستن، چه بار دارن، بارشون چیه، وضعیتشون چه جوریه. اینا وقتی که رفتن اونجا، تقریبا وقتی که رسیدن به اون مکانی که قافله دیگه نزدیک مکه بود، بین طائف و بین مکه بود، آخرین روز از روز جمادی دوم بود، یعنی چند ساعت بعدش دیگه میشد اول رجب که رجب میشه ماه حرام. خب اعلان جنگ شده بود بین اهل مدینه و اهل مکه با هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، و این موضوع بعد از مسئله بدر اول صورت گرفت. چون ما بدر دو بدر داریم، بدر اول و بدر دوم. اون غزوه‌ای که خیلی شهرت بالایی داره بدر دوم هست. در بدر اول جنگی صورت نگرفت، پس اعلان جنگ شده بود و هر گونه اتفاقی ممکن بود بین اهل مدینه و اهل مکه بیفته. اینا وقتی رفتن اونجا، در حقیقت دستور جنگ یا کشتن کسی از اونها رو از پیامبر نداشتن، فقط بررسی قافله رو میخواستن انجام بدن. در حال اجتهاد صورت گرفت در آنجا و از طرف مسلمان ها رئیس قافله مشرکین به نام عمرو بن الحبرمی کشته شد و دو نفر از اونها هم اسیر گرفتن و دو نفرشون هم فرار کردن به مکه، تونستن فرار بکنن. این خبر پخش شد، تا خبر به مکه رسید شب شده بود و عملا ماه رجب شروع شده بود. و خب کفار نمیتونستن ایراد بگیرن که مسلمان ها کسی از آنها رو کشتن یا قافله رو گرفتن، چون دیگه اعلان جنگ شده بود، مسئله تمام شده بود. تنها ایرادی که تونستن وارد بکنن اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم که ادعای پیامبری میکنه و ادعای اطاعت کردن از پروردگار میکنه، در ماه حرام دستور کشتن ماها رو داده و ما رو کشتند. و این چه وضعیتی است که شخصی که گمان میکنه که پیامبره، احترام ماه حرام، ماه رجب رو رعایت نمی کنه. خب موضوع فهمیدیم چی بود. اصل ماجرا قبل از وارد شدن ماه رجب صورت گرفت. حالا این داستان هم جز سیرت پیامبره، کسانی که سیرت دوست دارن در لابلای آیات این مسائل به هر حال مطرح میشه. و وقتی که مسئله منتشر شد و پخش شد، خب خبری که پخش میشه دیگه جمع کردنش خیلی سخته یا ناممکنه، تهمت وارد کردن و پخش کردن اون، دیگه حالا طرف بیاد تا بخواد از خودش دفاع بکنه و این تهمت رو از ذهن همه پاک بکنه، تقریبا کاری ناممکنه. و پیامبر صلی الله علیه و آله نتونست در مقابل بقیه قبائل مشرکین که قریش داشتن این مسئله رو تبلیغ میکردن بتونه توجیه بکنه مسئله رو، جای یعنی امکانش نبود که توجیه بشه، خبر پخش شده بود دیگه و ماه رجب عملا وارد شده بود و این سوال پیش اومد برای صحابه که آیا ما آنچنان که در جاهلیت احترام ماهای حرام را رعایت میکردیم الان بعد از اسلام را باید رعایت بکنیم؟ برای همین سوال کردن، اسالونک عن شهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر. ای پیامبر به کسانی که از تو سوال میکنن بگو که جنگ کردن در یکی از ماهای حرام گناه بزرگی است، یعنی باید این احترام رعایت بشه. تو گویی که این حکم که جاهلیت اون رو انجام میدادن شاید حکمی بوده که از دیگر ادیان، دیگر ادیان آسمانی، یا معلوم نیست حالا دقیقا از کجا شروع شده، ولی شاید ریشه در مسائل دینی و الهی داشته باشه، چون پروردگار اون اینجا تایید کرد و گفت انجام دادن چنین کاری کار بزرگی است و گناه بزرگی است. ولی خب اولا که این کار همونطور که گفتیم در ماه حرام صورت نگرفت، دوما به قول معروف در زبان خودمون حالا یک ضرب المثلی داریم، در زبان فارسی هم داریم، در زبان فارسی میگن دیگ به دیگ میگه رود سیاه، ولی خب در زبان خودمون اون مثالی که میخوام میگم شاید بهتره، میگیم صافی به اسلامه میگه کلتوه. ببینیم شماها مشرکین چی کار کردید توی مکه، فرضاً مسلمانها به اشتباه شخصی از شما را در ماه حرام کشتن و این کار پروردگار تایید کرد که گناه بزرگی است. حالا این گناه رو در مقایسه با گناهان خودتون بگذارید، ببینم شماها چه کار کردید. میشماریم الان، وصد عن سبیل الله، اولا که مردم را از داخل شدن به دین الهی باز می‌دارید. گناهی بزرگتر از این هست؟ مردم را بر شرک وادار کردن و گماشتن و اینکه راه آنها را بگیرید و نگذارید که مردم وارد دین اسلام و توحید بشن، این بزرگتره؟ یا اگر حتی فرض رو بر این میگیریم که شخصی از شماها در ماه حرام کشته شده، کشته شدن یک شخص کافر و مشرک سنگین تره یا مانع شدن از ورود به دین الهی، اونم جلوی چندین قبیله و چندین نفر گرفتن که وارد این دین نشن، کدوم بزرگتره؟ و کفرم بهی، گزینه دوم اینه که خودتون به پروردگار کافرید، حاضر نیستید که مسلمان بشید. این دوتا، کفر بزرگتره یا کشته شدن یک کافر به صورت اشتباهی فرض بگیریم. و المسجد الحرام، و این کاری که شما در مسجد الحرام انجام میدید چه کار کردید؟ مسلمان ها که اهل خود مکه بودن به زور از مدینه اخراج کردید، از شهر و دیار و کاشانه و خانواده خودشون، و حتی کسانی هم که زورتون رسید گفتید یک درهم هم از پولی که اینجا دارید در مکه با خودتون نمیبرید. تمام اون کارهایی که انجام دادن و پولهایی که با زحمت خودشون به دست آوردن اونجا رها کردند، شتر داشتن، تجارت داشتن، همه چی رها کردن، با لباس تنشون اومدن مدینه. خب این کار کار درستیه؟ با چندین نفر این کار را انجام دادید و نمیگذارید که مردم در مکه، در جایی که کعبه برای عبادت الله بنیان گذاری شده توسط پیامبر ابراهیم علیه السلام، مردم به عبادت الله بپردازن و اونا رو اخراج میکنید و خودتون در اونجا مشغول انجام دادن شرک و بت پرستی هستید؟ گناه شرک گناهیه که الله تعالی به هیچ عنوان نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، دوبار در سوره نساء تکرار شده، به هیچ عنوان پروردگار گناه شرک رو نمیبخشه. گناه قتل ممکنه که پروردگار ببخشه، خصوصا که اگر اشتباهی صورت گرفته باشه. قتل یک انسان کافر به صورت اشتباهی، اونم نه مسلمان. ولی گناه شرک، گناهی که شما دارید انجام میدید، این گناه به هیچ عنوان بخشیدنی نیست. و اخراج اهله منه، اینو گفتیم، اخراج کردن اهل مسجد الحرام، اهل مکه، از شهر و دیار و کاشانه خود. اینا اکبر عند الله، اگه اولی کبیر بود، بزرگ بود، اینها بزرگتره در نزد پروردگار. انجام دادن چنین کارهایی بزرگتر از کشته شدن یک شخص کافری است که اعلان جنگ بین آنها شده از اول. پس اینها خواهان این بودند که ایراد بگیرند، زورشون اومده بود، نمیتونستن کاری بکنن، قافلشون هم گرفته شده بود و مجبور بودن که چیکار بکنن؟ بر علیه پیامبر و بر علیه مسلمان ها تبلیغات برا بندازن. و الفتنه تو اکبر من القتل، فتنه که منظور از فتنه در این آیه گناه شرک میباشد، یعنی شرک و مشرک بودن بزرگتر از کشتن شخصی است. اونم همونطور که گفتم شخصی کافر که بین آنها و مسلمان ها اعلان جنگ شده. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. مشرکین قریش و دیگر مشرکین و دیگر کفار تا جایی که بتونن پیوسته، لا يزالون یعنی پیوسته، یعنی دست بردار نیستند. يقاتلونكم، با شما خواهند جنگید. این جنگ هم جنگ زبان نیست، جنگ سلاح است، اسلحه. شما را خواهند کشت، دست بردار نیستند، چون راضی نمیشند. این یک سنتی است که در این طبیعت، در این جهان هستی وجود داره. هیچ مشرکی به هیچ مسلمانی و موحدی راضی نمیشه. تا زمانی که مشرک مشرکه از موحد بدش میاد، و تا زمانی که موحد موحده از مشرک بدش میاد. پس اینا پیوسته این کار رو انجام میدن. تا کی؟ حتی یردوکم من دینکم ان استطاع، تا اینکه شماها را از دینتان برگردانند. مسلمان شدی؟ میخواد برد بگردونه به دین خودش. ان استطاع، اگر بتونن که این کار رو انجام بدن، دست بردار نیستن. و این یه قاعده کلی است که هر شخصی بر هر فکر و باوری که باشه، چه این فکر و باور بین شرک و توحید باشه، چه کوچکتر از آن، حتی در مسائل خیلی جزئی، دوست داره که همه مردم مثل خودش باشن. یک فوتبالیست دوست داره مردم فوتبالیست باشن. یک کونورد دوست داره مردم کونوردی بکنن و کونورد باشن. یک دزد تمام دزدان رو همکار خودش میدونه. یک مشرک تمام مشرکین رو دوست داره. یهودی ها همدیگر رو دوست دارن، مسیحی ها همدیگر رو دوست دارن، نصارا، حالا اون اصطلاح صحیحش، بودایی ها همدیگر رو دوست دارن و به همین ترتیب منافقین همدیگر رو دوست دارن. و منافقین هم سعی و تلاششون بر اینه همیشه، بر اساس آیه که در سوره نساء اومده، تا مسلمان ها را بر بگردونن به نفاق، نه به شرکا، نه به مشرک ظاهر و آشکار. اهل مکه میخواستن مردم رو بر بگردونن، مسلمان ها بر بگردن به شرک واضح و آشکار، چون خودشون مشرک ظاهر و آشکار بودن. منافقین مدینه سعی داشتن مردم مسلمان ها را بر بگردونن به نفاق. و اهل کتاب هم دوست داشتن که مردم مسلمان ها و مؤمنین را بر بگردونن به، اگه میتونن، به دین نصارا. این آیاتش در قرآن وجود داره. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا. خیلی از اهل کتاب دوست دارن که شما بعد از اینکه به دین اسلام گرویدید شما را از دینتون بر بگردونن به دین کفر. پس این یه قاعده کلی است. و من یرتدد منکم عن دینه، خب اگر کسی این کار را انجام داد و مرتد شد از دینش و برگشت از دینش و به مشرکین گروید و اسلام را رها کرد، این چه عاقبتی برش در نظر گرفته شده؟ فیموت، بر بگرده از دینش و بر این وضعیت بمیره، یعنی بر وضعیت کفر و شرک بمیره، دوباره به اسلام بر نگرده. این انسان چون همیشه اعمال به خواتیم میشه دیگه، اینا خاتمه کار، پایان کار چی باشه؟ و هو کافر، در صورت بمیره که کافره، فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، چنین انسان های تمام اعمال خیری و نیک و شایستهی که در این دنیا انجام دادند در دنیا و آخرت تمام اعمال خوبشون باطله، برباد میره و برملا میره، هیچ فایدهی برای آنها در روز قیامت نخواهد داشت. و اولئک اصحاب النار، و چنین اشخاصی اهل جهنم هستند، هم فیها خالدون، و به هیچ عنوان از جهنم بیرون نمیان، در آنجا جاوید و خالد میمانند، به هیچ عنوان بیرون نمیان، چون انسان کافر به هیچ عنوان از جهنم بیرون نخواهد آمد. آیه بعدی هم بگیم تا این موضوع تمام بشه، هرچند دیر شد. ان الذين امنوا، در مقابل اینها کسانی که از دینشون بر میگردن یا کسانی که از اولش مشرک و کافر بودن و بر همون وضعیت باقی میمونن و میمیرن، در مقابل اینها انسانهای مؤمن وجود دارند. ان الذين امنوا والذين هاجروا، و کسانی که هجرت کردن، سختی هجرت خیلی زیاده، این که انسان خانه و تجارتش در یک جایی فراهم باشه و همه اونا رو رها بکنه و بره به شهری غریب که باید از صفر شروع بکنه، هیچ سرمایه نداره، هیچ کاری نداره، از اول مغازه دار بود، الان باید بره کشاورزی بکنه، باید بره کارگری بکنه، خونه نداره. چین اشخاصی وجاهدوا فی سبیل الله، و کسانی که برای یاری دادن دین الله تعالی جهاد کردن با مشرکین، با آنها وارد جنگ شدن، اولئک یرجون رحمت الله، اینا کسانی هستن که به دنبال رحمت الهی هستن، یعنی تمام این کارهایی که انجام دادن به خاطر دنیا نبود. که چه کسی که به خاطر دنیا بخواد تجارتش رو رها بکنه بره شهر غریب از صفر شروع بکنه، اصلا در عقل نمی گنجه، فقط به دنبال رضایت و رحمت الهی بودنه که ممکنه انسان چنین کار را انجام بده. اولئک یرجون رحمت الله، خب الله تعالی در مقابل منا رحمتش میده یا نمیده؟ 100% میده. والله غفور و رحیم، و الله تعالی غفور است. غفور اصطلاحا میگن صفت مشبهه در زبان عربی، یعنی بسیار بخشنده، یعنی خیلی میبخشه، بیشتر از اون چیزی که بندش توبه میکنه. اگر بنده از یک گناه توبه میکنه ممکنه 100 گناه ببخشه. رحیم هم هست، یعنی که به بندگانش رحم میکنه. رحیم هم باز به معنی بسیار رحم کننده، خیلی رحم میکنه. خیلی انسان گناه میکنه و پروردگار اون گناهان رو بندش در اونا رهاش میکنه و مؤاخذش نمیکنه و به عقوبت دوچارش نمی کنه، نه در دنیا و نه در آخرت. گناهان ما خیلی خیلی زیاده، اگر قرار بود بر سر هر گناه ما مؤاخذه بشیم، چه مؤاخذه دنیوی و بخشش و رحمت الهی وجود نداشته باشه، همه هلاک می شدیم و نابود می شدیم. خب این اندازه اکتفا می کنیم تا جلسه دیگر، والحمدلله رب العالمین.